ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. خلیل رحمان حقانی، سرپرست وزارت مهاجرین و عبدت کنندگان حکومت طالبان، در کابل کشته شد. دو منبع در حکومت طالبان که خواستند نامهایشان افشا نشود به رادیو آزادی تایید کردند که حقانی امروز چهارشنبه در یک انفجار کشته شده است. پیش از این شعبه عربی تلویزیون الجزیره به نقل از منابع گزارش داد که این انفجار در محوطه وزارت امور مهاجرین و عبدت کنندگان حکومت طالبان رخ داده است. بر اساس گزارش ها در این رویداد به تعداد از افراد دیگر نیست تلف شدند. خلیل رحمان حقانی نخستین عضو ارشد حکومت طالبان است که پس از بازگشت این گروه به قدرت در یک انفجار کشته می شود. خلیل رحمان حقانی کاکای سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان و یکی از مقامهای ارشد این گروه به شمار می رود. وزارت خارجه ایالات متحده هم برای اطلاعاتی که در مورد بازداشت خلیل رحمان حقانی کمک کند در سال 2011 جایزه تعیین کرده بود. انتظار می رود که روز اوتنبای و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس دفتر یوناما در کابل روز پنجشنبه 22 قوس در مورد وضعیت جاری افغانستان به شورای امنیت ملل متحد معلومات بدهد. این را هیئت نمایندگی ملل متحد در افغانستان یوناما امروز در صفحه ایکس توییتر سابق گفته است. این اداره جزئیات بیشتر نداده، اما گفته است که نشست شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان ساعت 7:30 دقیقه شام به وقت کابل آغاز خواهد شد. یوناما روز گذشته به مناسبت روز جهانی حقوق بشر گفت که مسئولیت حقوق بشری در افغانستان در حال از بین رفتن است. به گفته این اداره با وجود کاهش خشونت‌های مسلحانه و بهبود در بخش امنیت در افغانستان، وضعیت حقوق بشری به گونه درازمدت و خطرناک در حال از بین رفتن است. سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، میگوید که در دیدارش با ژان مریشو، شازدافر سفارت فرانسه برای افغانستان، در مورد وضعیت افغانستان و فعالیت‌های سازمان‌های غیر دولتی در این کشور گفتگو کرده است. شاهین در صفحه ایکس ناوقت سه شنبه 20 قوس نوشت که همچنان در دیدار دو طرف در مورد وضعیت خدمات صحی در افغانستان و نیازهای فنی میدان هوایی کابل بحث شده است. فرانسه یکی از کشورهای غربی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان سفارتش در کابل مسدود است. ملاقات میان شاهین و ماری جاف شو در دوحه پایتخت قطر انجام شد. فرانسه در کنار سایر کشورها در جهان حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است. وزارت خارجه حکومت طالبان از تصویب لایحه مجلس نمایندگان روسیه دوما استقبال کرد که به مسکو اجازه می‌دهد نام طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کند. این وزارت با نشر اعلامیه چهارشنبه 21 قوس گفت که این اقدام میتواند باعث از بین رفتن موانع بر سر راه گسترش روابط دو جانبه بین افغانستان و روسیه شود. لایحه‌ای که راه را برای حذف نام طالبان از سوی روسیه هموار میکند روز گذشته از سوی مجلس نمایندگان روسیه یا دوما به تصویب رسید، اما برای اینکه این لایحه به قانون مبدل شود نخست باید از سوی سنا تصویب شود و رئیس جمهور روسیه نیز آن را توشیح کند. پیش از این دو کشور دیگر آسیای میانه، قزاقستان و قرقیزستان، امسال نام طالبان را از فهرست گروه های تروریستی حذف کردند. و آیت الله علی خامنه ای، رهبر ارشد ایران، ایالات متحده و اسرائیل را مسئول سقوط سریع رژیم بشار الاسد در سوریه خوانده، میگوید که یک کشور همسایه سوریه هم در این رویداد نقش آشکار داشته است. خامنه ای این را روز چهارشنبه 21 قوس در سخنرانی خود به تلویزیون دولتی ایران گفته است. او از کشور همسایه سوریه که آن را متهم به نقش داشتن در سقوط رژیم اسد کرد نام نبرد، اما بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی ظاهرا اشاره خامنه ای به سوی ترکیه است. ترکیه از شبه نظامیان علیه رژیم بشار الاسد حمایت میکند، در حالی که رژیم اسد از سوی ایران و روسیه مورد حمایت نزدیک قرار دارد. خامنه‌ای تاکید کرده که سقوط بشار الاسد به معنی تضعیف ایران نیست و به گفته او ایران قوی و قدرتمند است و حتی قدرتمندتر خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. سرپرست وزیر مهاجرین و عزت کنندگان حکومت طالبان خلیل الرحمن حقانی در یک انفجار در کابل کشته شد. خلیل الرحمن حقانی کی بود و پیامدهای این حادثه در افغانستان چگونه بررسی خواهند شد؟ نماینده خاص آمریکا برای زنان و دختران و حقوق بشر در افغانستان میگوید که سیاست‌های طالبان رنج و اذیت مردم افغانستان را بیشتر می‌سازد. تلاش‌های چین برای فراهم ساختن به رسمیت شناختن حکومت طالبان در افغانستان، این تلاش‌ها چه مفهوم دارد؟ و در نیمه دوم ساعت کاروان زهر را می‌شنوید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، خلیل الرحمن حقانی وزیر سرپرست مهاجرین و عبادت کنندگان حکومت طالبان امروز در جای کارش در وزارت مهاجرین و عبادت کنندگان کشته شده است. جزئیات بیشتر را ستار فروغ جباوری کرده و با ما در استودیو است.
طور که شما گفتین، خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در کابل امروز در انفجار کشته شد. دو منبع در حکومت طالبان که خواستن نامهایشان افشا نشود به رادیو آزادی تایید کردند که حقانی امروز چهارشنبه در انفجار کشته شد. این انفجار در داخل محوطه وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در کابل صورت گرفته. حکومت طالبان رسما در این مورد هنوز چیز نگفته است. یک منبع حکومت طالبان به خبرگزاری فرانس پرس گفته که همراه با خلیل الرحمن حقانی شماری از همکاران او نیز کشته شدند، اما مشخص نیست که در این انفجار دقیقا چند نفر کشته و زخمی شدند. خلیل الرحمن حقانی اولین عضو کابینه سرپرست حکومت طالبان است که پس از بازگشت این گروه به قدرت در سال 2021 در افغانستان کشته می شود. او متولد ولایت پکتیا، برادر جلال الدین حقانی بنیانگذار شبکه حقانی و کاکای سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان بود. حکومت ایالات متحده در سال 2011 برای اطلاعات درباره خلیل الرحمن حقانی $5 میلیون جایزه تعیین کرد. برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه ایالات متحده در بیانیه در آن زمان گفته بود که حقانی در جمع‌آوری کمک مالی برای فعالیت‌های طالبان دخیل بود. بر اساس این بیانیه، خلیل الرحمن حقانی تا اوایل سال 2010 کمک مالی را به افراد طالبان در لوگر فراهم می‌کرد. در ادامه آمده که او در سال 2009 یکی از چند نفری بود که در بازداشت شماری از اشخاص توسط طالبان و شبکه حقانی مسئول پنداشته می شدن. در بخشی از بیانیه برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه ایالات متحده همچنان آمده که او به نمایندگی از القاعده نیز عمل کرده بود و با عملیات تروریستی القاعده ارتباط داشت. بر بنیاد بیانیه، خلیل الرحمن حقانی در سال 2002 جنگجویان را برای تقویت عناصر القاعده در ولایت پکتیا مستقر کرده بود. وزارت خزانه ایالات متحده در 9 فوریه سال 2011 خلیل الرحمن حقانی را در فهرست تروریست های بین المللی شامل ساخت. او در دهه 80 میلادی هنگام مبارزه با نیروهای شوروی سابق در افغانستان از حمایت ایالات متحده برخوردار بود. خلیل الرحمن حقانی از اولین اعضای طالبان بود که بعد از سقوط حکومت به رهبری محمد اشرف غنی در افغانستان وارد کابل شد. طالبان 24 روز بعد از تصرف کابل کابینه سرپرست خود را اعلام کردند و خلیل الرحمن حقانی به عنوان سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان این گروه تعیین شد و تا امروز پیش از کشته شدنش در این سمت کار میکرد. مسئولیت انفجار امروز در کابل را که در آن حقانی کشته شد هنوز کسی یا گروه نپذیرفته. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حملات مرگبار را در این کشور پذیرفته. مسئولیت حمله در مقر وزارت مسئولیت حمله در مقر ولایت بلخ در ماه حوت سال 1401 هجری شمسی را که در آن داوود مزمل والی طالبان در بلخ کشته شد نیز داعش پذیرفته بود. اما هنوز معلوم نیست که داعش در انفجار امروز در کابل دست دارد یا خیر.
تشکر شنوندگان گرامی. ستار فروغ بود با گزارش در مورد کشته شدن خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در کابل. همین لحظه در خط تلفن استاد اسحاق اطمر استاد پانتون در جرمنی را داریم. آقای اطمر خوش آمدین به برنامه رادیو آزادی. اگر شود در آغاز شما درباره پیامدهای همین حادثه‌ای که امروز در کابل رخ داده و سبب قتل خلیل الرحمن حقانی شده توضیحات بده.
تشکر عباس صاحب. سلام بر شما، سلام بر تمام شنونده عزیز و گرامی. یقینا یک حادثه بسیار بزرگ و کلان است در بین طالبا، چنانچه در راپور هم شما شنیدین که دفعه اول نیست که مقامات بلندرتبه طالبا هدف قرار می گیرن و آقای حقانی از جمله کسایی بود که اینا از زمان جهاد، چون برادر مولوی جلال الدین حقانی بود، از خاطر در قسمت جمهوری پور در بخش اقتصادی و می قسم در قسمت سربازگیری برای شبکه القاعده اینا بسیار فعال بودن. باور می ایست که بیشتر اختلافات میان گروهی میتونه سبب ازی باشه و دیگه ای که گروپ های مختلف در افغانستان اولا حضور دارن، اینا برای ترور اشخاص و افراد مختلف رقیب خود هر از گاهی دست به چنین اقدامات میزنن. ما در طول 3 سال گذشته هم دیدیم که یک تعداد از رهبرای یا بزرگانی که اونا در صفوف طالبا موجود بودن توسط افراد و اشخاص ناشناس در مناطق مختلف افغانستان ترور شدن و تا به این بزن کسی سر نخه به اصطلاح نیافت که رو بر مردم وضاحت بتر بر صورت
پیامد ازی استاد پیامد ازی حادثه به افغانستان و عموما در خود صفوف طالبان چگونه دیده میشه؟
من فکر میکنم بیشتر اما انعکاس از این در داخل خود صفوف طالبان است و ای که آقای سراج الدین حقانی هم چندین بار از رهبر طالبا تلویحا به شکل غیر مستقیم انتقاد میکرد، به این معنا بود که در داخل از اینا هم اختلاف نظر کاملا روی مسائلی که اولا در افغانستان جریان داره در چی است، یعنی محسوس است و هنوز کسی مسئولیت زیرم نگرفته. امکان داره اگر کسای دیگه در پشت قضیه شامل بوده باشن اونا مسئولیت بپذیرن و اعلان بکنن. در غیر از اون میشه که ایرا ببینیم که میشه ای تو بگیم که هر اختلاف که بوده در بین خود طالب هاست و ای اما اختلافات تضاد تلوینی خودشان است که سبب چنین ترورها میشه.
آیا در چنین حالت این حادثه میتواند در توازن قدرت در داخل طالبا تأثیر گذار باشه؟
ما باید منتظر بود. من فکر میکنم یک مدت لازم است که ما انتظار بکشیم ببینیم که خود طالبا کی را مسئول قرار میتن در قسمت. زمانی که اونا لب بکشن به اصطلاح و انگشت اتهام به طرف کی میگیرن، اونم وقت است که باز ما میفهمیم اگر انگشت اتهام به طرف نیروهای داخل بود، نشان دهنده یک درز و شگاف بزرگ در حرکت طالب است، و اگر که دشمن از این از بیرون داعش یا کدام شبکه اسلامگرای دیگه بود، باز اینا موقف خود در قسمت روشن خواهد ساخت.
بسیار تشکر. شنوندگان گرامی، استاد عیسی قطمر استاد پوهنتون در جرمنی بود که درباره پیامدهای کشته شدن خلیل رحمان حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عبدت کنندگان حکومت طالبان در کابل توضیحات داد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
نماینده ویژه امریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان میگوید که سیاست‌های طالبان رنج‌های افغانان را عمیق‌تر ساخته است. رینا آمیری در اعلامیه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود در پیوند به 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر بر ارزش‌های حقوق بشری تاکید کرده و آن را برای هموار کردن چالش‌های موجود در افغانستان تاثیرگذار خوانده است. در همین حال نمایندگی دائمی حکومت جمهوری پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد گفته که سیاست‌های سختگیرانه حکومت طالبان در افغانستان نه تنها تخطی از حقوق انسانی است، بلکه معنای دشمنی با مردم افغانستان را دارد. اما حکومت طالبان همواره این گونه اتهام‌ها را رد کرده است. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
نماینده ویژه آمریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان میگوید که سیاست‌های طالبان آرزوی یک افغانستان صلح‌آمیز و باثبات را از بین برده و رنج‌های افغان‌ها را به گونه‌ای پیهم بیشتر کرده است. رینا امیری روز سه شنبه 10 دسامبر در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود در یک خبرنامه بر ارزش‌های حقوق بشری تاکید کرده و آن را برای هموار کردن چالش‌های موجود در افغانستان تاثیرگذار خوانده است. او با صورت مشخص از سیاست‌های تند طالبان علیه زنان و دختران و سرکوب اقلیت‌ها، گروه‌های مذهبی، خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر توسط طالبان یاد کرده که طالبان آن را رد می‌کنند. رینا امیری گفته که جنگ‌های 14 گذشته در افغانستان حقوق بشری میلیون‌ها افغان را ترور کرده است. شماره از زنان افغان و فعالان اجتماعی نیز می‌گویند که زندگی کردن زیر حاکمیت طالبان مملو از درد و رنج است. یک فعال اجتماعی در ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
نه تنها بر زنان ممنوعیت وضع کردند، بلکه حقوق مردان را هم زیر پا کردند. همین حالا بدون طالب برای کسی دیگر در ادارات وظیفه داده نمی شود. بر آزادی بیان محدودیت شدید وضع شده است. حتی در فیسبوک به اثر نوشتن یک موضوع کوچک مردم بازداشت، زندانی و تهدید به مرگ می شوند.
مسعوده کوهستانی یک فعال حقوق زن نیز می گوید:
و این 3 سالی که اینا قدرت را به دست گرفتن، اینا به گونه علنی تمام قوانین انسانی را زیر پا گذاشتندن. گذاشته از این که اپارتاید جنسیتی را رسمن اونجا عملی کردن و زندگی را از زنا گرفتن، حتی صدای زنا را عورت حساب کردن، بلکه مردها هم از وحشت و عملکرد ضد انسانی از اینا بدور نیست.
در همین حال نمایندگی دائمی حکومت جمهوری پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد در اعلامیه در پیوند به روز جهانی حقوق بشر گفته که در حال حاضر زنان افغان در افغانستان از حقوق بنیادیشان بی‌بهره شدند. در اعلامیه آمده است که سیاست‌های غیر انسانی و غیر اسلامی حکومت طالبان نه تنها نقض آشکار حقوق اسلامی و انسانی است، بلکه دشمنی آشکار با افغانستان و آینده این کشور است. در اعلامیه گفته شده است که نیم نفوس افغانستان، زنان و دختران، حضور فعالشان در جامعه از سوی حکومت طالبان منع شده و آنها این کشور را با سوی فقر، محتاج بودن به دیگران و بدبختی سوق می‌دهند. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان از سوی سازمان ملل متحد و نهادهای مختلف حقوق بشر به تخطی گسترده حقوق بشری متهم شدند. اما حکومت طالبان همواره این گونه اتهام‌ها را رد کرده و ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز سه شنبه در یک پیام صوتی نشر شده به مناسبت 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر گفته بود که حکومت آنها حقوق همه مردم را از طریق محاکم و وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر تامین کرده است. اما دیده می شود که محدودیت های گسترده بر کار و آموزش زنان در افغانستان از سوی حکومت طالبان وضع شده است. بیکاری افزایش یافته و سطح فقر هم به گونه بی سابقه گسترش پیدا کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
یو شایانگ، نماینده ویژه چین در امور افغانستان، اخیراً در مصاحبه با تلویزیون خصوصی تولو نیوز اعلام کرد که چین در حال ریزنی با کشورهای منطقه درباره برسمیت شناسی حکومت سرپرست طالبان در افغانستان است. تحرکات اخیر چین در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به چی معناست؟ فرشتنگاه در این گزارش همین سوال را از آگاهان افغان و خارجی پرسیده است.
در حالی که کمتر از دو ماه به بازگشت دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا به کاخ سفید باقی مانده است، برخی از بازیگران منطقه‌ای از جمله چین بازدیدهای خود از افغانستان تحت حاکمیت طالبان را افزایش دادند. برخی از رسانه‌های افغانستان در 26 نوامبر گزارش دادند که یک هیئت 6 نفره از چین به قندار سفر کرد و به نقل از منبعی که نامش فاش نشده گفتند که عبت الله خونزاده رهبر طالبان از دیدار با این هیئت خودداری کرده است. اما یک منبع مطلع طالبان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود این خبر را تکذیب کرد و به رادیو آزادی گفت که رهبر طالبان هیچ درخواست برای ملاقات با این هیئت دریافت نکرده بود. او افزود که این هیئت در سفر یک روزه خود با ملا شیرین آخوند ولی طالبان در قندار و برخی مقامات محلی دیگر درباره کمک‌های بشردوستانه چین در حوزه‌های صحت و آموزش گفتگو کرد. چین گفته است که هدف این سفر تقویت روابط میان دو کشور بوده است. وزارت امور خارجه چین در 28 نوامبر با انتشار بیانیه اعلام کرد که یو شیا یونگ، نماینده ویژه چین در امور افغانستان، در سفر خود به افغانستان با مقامات ارشد طالبان درباره همکاری‌های عملی در حوزه‌های مختلف گفتگوهای عمیق داشته است، اما این بیانیه جزئیات بیشتر نداد. حکومت طالبان در بیانیه گفت که نماینده چین در دیدار با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء تاکید کرده که چین از موضع افغانستان در نشست‌های بین‌المللی حمایت می‌کند و به گسترش روابط خود با افغانستان علاقه‌مند است. چرا به تازگی تحرکات چین در افغانستان تحت حاکمیت طالبان افزایش یافته؟ مایکل کوگلمن، رئیس بخش جنوب آسیا در مرکز تحقیقاتی ویلسون در آمریکا، به رادیو آزادی گفت که چین آماده سرمایه گذاری بالقوا در افغانستان است.
به نظرم تعامل فزاینده میان مقامهای چینی و طالبان را نباید به عنوان انعکاس از تحولات اخیر در ایالات متحده در نتیجه انتخابات در آن کشور مشاهده کرد، بلکه این بیشتر یک روند مداوم است که برای چندین ماه جریان دارد و نشان می‌دهد که چین برای دخیل شدن و سرمایه گذاری بالقوا در افغانستان آماده است.
به باور آقای کوگلمن، چین در حال حاضر از وضعیت امنیتی در افغانستان اطمینان یافته از زمین رو به تعامل گسترده تر با طالبان پرداخته است. چین در افغانستان چی اهداف دارد؟ رید استاندش، خبرنگار رادیو آزادی که در مورد موضوعات مرتبط با چین گزارش دهی می کند، می گوید که چین به دلیل نگرانی های امنیتی به دنبال روابط نزدیک با طالبان است، اما هنوز به طور کامل به این گروه اعتماد نکرده. او چنین توضیح می دهد.
چین یک افغانستان مسئول و باثبات می خواهد. بیجینگ افغانستان را به عنوان بخش از تصویر گسترده‌تر امنیت منطقی در آسیای میانه می بیند که شامل پاکستان و تمامی کشورهایی است که با غرب و جنوب چین مرز مشترک دارند و اینجا موضوع ایالت سینکیانگ است، منطقه‌ای که پکینگ در مورد آن نگرانی زیاد دارد.
برخی از ناظران به این باورند که چین در مورد نگرانی امنیتیش از جانب افغانستان بزرگ نمایی می کند. استندش در این مورد بیشتر می گوید.
بعضی اوقات چین با انتقاد برخی از آگاهان در گروه های حقوق بشر روبرو می شود که گویا پیکینگ نگرانی های امنیتی را بیش از حد نشان داده و از آن برای سرکوب گروه های مانند ایغورها در سینکیانگ استفاده می کند، اما همچنان نگرانی های امنیتی واقعی و مشروع وجود دارد، یا حداقل پیکینگ این نگرانی ها را مشروع می داند و برای رسیدگی به آنها اقدامات را انجام خواهد داد.
ایغورها اقلیت‌های مسلمان چینی هستند که در منطقه نارام سینکیانگ هم مرز با افغانستان زندگی می‌کنند و از سوی چین منبع شورش و نارامی خوانده شدند. چین نگران عبور شورشیان ایغور میان سینکیانگ و افغانستان از طریق گذرگاه واخان است. بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری، چین حدود 1 میلیون از مسلمانان ایغور را به طور اجباری در کمپ‌های بازآموزی نگهداری می‌کند. این نهادها اعلام کردند که افراد در این کمپ‌ها بدون اتهام مشخص بازداشت شده و تحت شستشوی مغزی قرار می‌گیرند. از جمله با مجبور شدن به سر دادن شعارهای حزب کمونیست چین. بر اساس اظهارات مقام‌های چینی، پیکینگ این کمپ‌ها را بخش از تلاش‌ها برای ریشه‌کنی تفکرات جدای طلبانه و افراط‌گرایانه معرفی کرده و مدعی است که در این مراکز مهارت‌های زندگی نیز به افراد آموزش داده می‌شود. بانک طالبان در بسیاری موارد درباره رویدادهای مرتبط با مسلمانان در نقاط مختلف جهان ابراز نظر کردند، اما این گروه هنوز هیچ تبصره‌ای در مورد وضعیت ایغورها در چین و گزارش‌ها در مورد نقض حقوق آنها از سوی چین نکرده است. آیا چین طالبان را به رسمیت خواهد شناخت؟ یو شیا یونگ، نماینده ویژه چین در امور افغانستان، در 26 نوامبر در مصاحبه با تلویزیون خصوصی تلو نیوز اعلام کرد که چین در حال رایزنی با کشورهای منطقه درباره به رسمیت شناسی حکومت سرپرست طالبان در افغانستان است. او همچنان افزوده که تلاش‌های چین منجر به ایجاد اجماع میان کشورها برای تعامل با حکومت طالبان شده است. اما استندش این احتمال را بعید می‌داند که چین به تنهایی بتواند حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد.
I would be surprised if China would want to be the only country to recognize the Taliban.
من تعجب خواهم کرد که اگر چین بخواهد یگانه کشوری در جهان باشد که طالبان را به رسمیت بشناسد و این کار را به تنهایی انجام دهد. در عوض من توقع دارم که اگر به این مرحله رسیده شود، چین و برخی از کشورهای دیگر همزمان این کار را انجام خواهند داد. چینی ها در کنار روس ها شاید بتوانند یک بلاک منطقوی را از آسیای میانه و دیگر کشورهای همسایه ایجاد کنند. ممکن است ایران در آن شامل شود و یا کشورهایی که بیجینگ با آنها روابط قوی دارد و ممکن به نگرانی های بیجینگ گوش دهند، طالبان را به رسمیت خواهند شناخت.
چین روابط نزدیک با طالبان داشته است و پس از بازگشت طالبان به قدرت در 2021 یکی از محدود کشورهایی بود که سفارت خود در کابل را تعطیل نکرد. همچنان بیجینگ مدیریت سفارت افغانستان در چین را به نمایندگان طالبان واگذار کرد. با این حال چین هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. حکومت طالبان در بیش از 3 سال پس از بازگشت به قدرت بارها تأکید کرده است که روابط با چین بر اساس منافع مشترک اقتصادی بنا شده است. نماینده ویژه چین در امور افغانستان در جریان سفر خود به کابل گفت که تجارت میان کابل و بیجینگ در سال 2023 در مقایسه با سال گذشته 125% رشد داشته است. محمد بشیر دودیال کارشناس امور اقتصادی است. او درباره علاقه‌مندی چین به سرمایه گذاری در افغانستان تحت حکومت طالبان میگوید که بیجینگ از وضعیت فعلی که هیچ کشور طالبان را به رسمیت نشناخته است به عنوان یک فرصت بهره برداری می کند.
در مورد افغانستان که دنیا ایران را به رسمیت نشناخته، چین این یک فرصت می داند. نه اوقدر در رسمیت شناختنش تا اجاره کرده، با وجود از اینکه بعضی وقتا تمایل نشان داده، ولی عملا به رسمیت نشناخته.
دودیال بیشتر می افزاید.
ولی در اعلامیه خود به طالبان یک خوشبینی نشان میده و یک امیدواری نشان میده، یعنی طالبان رو نمیخواه آزرده بسازه و برای خود یک فرصتی رو میخواه ایجاد کنه که بتانه منابع خام افغانستان هرچی بیشتر مطالعه کنه. در حقیقت فکر میکنه که امی یک فرصت است که افغانستان و منابع خام از و معادن از و بسایب است و وقتی که بسایب است عظمیترین استفاده رو میکنه تا معلومات خود بیشتر بسازه.
بعد بین چین و امریکا، سفر هیئت چینی به افغانستان تحت حاکمیت طالبان و دیدار با مقام‌های ارشد این حکومت پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در ماه نوامبر انجام شد. در این انتخابات دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه به عنوان برنده اعلام شد. ترامپ در یک گردمایی انتخاباتی در نوامبر 2023 گفته بود که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 2024 تلاش خواهد کرد تا بر چین نظارت کند و کنترل پایگاه هوایی بگرام در افغانستان را دوباره به دست گیرد. اما استندش میگوید که تصمیم ترامپ همواره غیر قابل پیش بینی است و او به این باور است که
one thing I can say that I am sure about is that This is President Trump is going to be quite tough on China.
Donald Trump رئیس جمهور منتخب آمریکا در قبال چین موقف تند خواهد داشت. چین حضور قوی در افغانستان دارد، به خصوص در بخش کنترل مواد معدنی استراتژیک، و این چیزی است که در اولویت حکومت فعلی و آینده آمریکا هم قرار دارد. و از اینکه چین در سطح جهان قدرت بزرگ است می تواند و آمریکا از این بابت نگرانی دارد، ممکن است باعث شود که آمریکا یک بار دیگر علاقمندی بیشتر به افغانستان نشان دهد.
شنوندگان